بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم و سپر اکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه سوم ماه اسد سال 1395 هجری شمسی است که برابر میشد با 24 جولای سال 2016 میلادی. به دنبال کشته شدن 80 تن در حمله دیروز در کابل، رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها، رئیس جمهور غنی دستور تحقیق جدی در مورد رویداد دیروز در کابل را داده است. یک پلیس محلی و 4 شورشی در ولایت بغلان کشته شدند و جنگجویان گروه داعش با نیروهای تحت رهبری آمریکا در شمال سوریه درگیر شدند. مشروع خبرها. بعد دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل، رئیس جمهور غنی امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله دیروز در کابل به 80 تن افزایش یافته و 231 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت، نتیجه تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که 3 مهاجم در میان معترضان موجود بودند. در خبرنامه گفته شده که مهاجم اولی توانست بم خود را انفجار بدهد، مهاجم دومی موفق به منفجر ساختن بم نشده و مهاجم سومی از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شده است. رئیس جمهور غنی گفته که دستور تحقیق درباره این حادثه را داده است.
دستور ایجاد کمیسیون با صلاحیت را متشکل از شخصیت‌های ملی دولتی و غیر دولتی به رهبری لوی‌چارنوال کشور دادم تا در خصوص واقعه تحقیقات همه‌جانبه نماید.
وزارت داخله افغانستان و قماندانی گارنیزیون کابل برگزاری تظاهرات و تجمعات را برای 10 روز ممنوع اعلان کرده است. خبرگزاری اعماق متعلق به گروه داعش گفته است که 2 جنگجوی این گروه خود را در میان معترضان منفجر ساختند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. قماندانی امنی بغلان از کشته شدن یک پلیس محلی و 4 شورشی در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در جریان یک درگیری در ولسوالی بورکه کشته شدند. به گفته آقای بشارت، درگیری پس از حمله شورشیان بالای پسته‌های امنیتی در این ولسوالی آغاز شد و افزود که در این درگیری 7 شورشی و 1 مامور پلیس محلی نیز زخمی شدند. مقام های ولایت هرات دعوت سپردند که برای جلوگیری از قتل های هدفمند و اختطاف ها در این ولایت مبارزه جدی می کنند. محمد ایوب انصاری دیروز در مراسم معرفیش با عنوان قماندان امنی جدید ولایت هرات گفت:
من به شما وعده می سپارم که من حیث خادم مردم شریف هرات در تنفیذ قانون از بین بردن واقعات ترور، اختطاف، کشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر مبارزه و از هیچ نوسته و تلاش دریغ نخواهم کرد.
محمد آصف رحیمی، والی هرات، در این مراسم گفت وضعیت امنیتی این ولایت نسبت به سایر ولایات بهتر است، اما به گفته ای وی گروه های مسلح غیر مسئول و جنایتکار در برخی موارد باشنده های هرات را با تهدید روبرو ساختند. بر اساس گزارش ها، ولایت هرات در این اواخر به گونه بی سابقه شاهد قتل های هدفمند و اختطاف ها بوده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. جنگ جان گروه دولت اسلامی یا داعش با نیروهای تحت رهبری امریکا در شمال سوریه درگیر شدند. درگیری پس از آن صورت گرفت که ضرب‌الاجل 48 ساعته تعیین شده برای جنگجویان گروه داعش به خاطر ترک شهرک محاصره شده منبج به پایان رسید. نگرانی روزافزون در مورد سرنوشت ده‌ها هزار غیر نظامی وجود دارد که در منبج گیر ماندند. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از حمایت آمریکا برخوردار هستند، منبج را محاصره کردند. آنها برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از ورود به این شهرک خودداری می کنند. حملات هوایی به رهبری آمریکا عامل قتل حداقل 56 غیر نظامی در منبج دانسته می شود. این غیر نظامیان در 19 جولای در داخل و اطراف این شهرک کشته شدند. پلیس جرمنی گفته است که از خانه قاتل 9 تن در منشن هیچ گونه سند در مورد رابطه وی با گروه تندرو دولت اسلامی پیدا نشده است. اما با گفته پلیس رابطه آشکار میان این پسر 18 ساله و اندرس برنگ برویک مسئول کشتار دستجمعی در نروژ وجود دارد. برویک 5 سال پیش 77 تن را در نروژ کشته بود. عامل تیراندازی شنبه شب در یک مرکز خریداری در منشن دیوید علی سنبولی معرفی شده است. بر اساس گزارش‌ها این آلمانی ایرانی الاصل در منشن به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک نشست خبری گفت که نیروهای این کشور برای حفظ جان مردم تلاش می‌کنند. ما این را پیدا خواهیم کرد که در عقب این جنایت در منشن دقیقاً چی نهفته است. تا زمانی که معلومات دقیق حاصل نکنیم که مرتکب حمله در ورزبورگ چگونه تندرو شد، آرام نخواهیم نشست. حکومت و خدمات امنیتیش هر آنچه در توان دارند انجام میدن تا امنیت تمام مردم را در جرمنی تأمین کنند و آزادیشان حفظ شود. مقام های جرمنی گفتند که مهاجم سابقه بیماری روانی داشته است. پس از حادثه کشته شدن 9 تن در مرکز خریداری اولمپیا، جسد سنبولی در 1 کیلومتری این مرکز در شهر منشن پیدا شد و تمامی 4 افسر پلیس ارمنستان پس از یک هفته گروگانگیری دیروز آزاد شدند. مردان مسلح این افسران را در یک مرکز پلیس در یروان پایتخت ارمنستان گروگان گرفته بودند. ویتالی بلاسانیان یک افسر ارشد اردوی ارمنستان گفت که مردان مسلح 2 افسر پلیس باقی مانده را در بدل دریافت فرصت صحبت با رسانه ها آزاد کردند. بلاسانیان نقش میانجی را میان ماموران پلیس و گروگانگیران ایفا کرده بود. از میان این 4 افسر 2 تنشان اوایل دیروز آزاد شدند. مردان مسلح به یک جنبش رادیکال مخالف سیاسی حکومت ارمنستان مربوط هستند. آنها گفتند تا زمانی که تقاضاهایشان برآورده نشود اسلحه خود را بر زمین نخواهند گذاشت. تقاضای آنها شامل استعفای رئیس جمهور سرژ سرکیزیان و رهایی ژرار سفلیان رهبرشان از زندان است. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با خلیل سلطانی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. شنونده های عزیز، این بود وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. با رادیو آزادی باشید.
باز هم خوش آمده در ادامه مجله خبری. حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش ها و مطالب با شما خواهیم بود. روز ماتم ملی در افغانستان، حدود 80 تن در حمله دیروز در کابل کشته شدند.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعت هم صدا شنیدیم کلگی گرخت اون طرف رو سایی کردیم بودیم کلگی تکه پارچه شده بود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوی تفاهم‌های مرزی بحث می‌شود. با در نظر داشت منافع اقتصادی کشور در منطقه طرح گسترش میدان‌های هوایی ایجاد شده است. اداره هوانوردی چنین گفته است. در ادامه همین مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. یک زن از بی‌عدالتی به خاطر مجازات قاتلین شوهرش اشک می‌ریزد.
شوهر من 14 چاقو زدن، کاغذ تبدیلش کلش است، زندگیم خراب شد.
این در رنگ‌های زندگی از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. بعد اون بالا کشته شدن 80 تن در حمله دیروز در کابل، رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. این افراد در جریان تظاهرات جنبش روشنایی در منطقه دهمزنگ کابل جان دادند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان این حمله را یک جنایت جنگی و غیر قابل توجیه خوانده. حکومت برگزاری تظاهرات و تجمعات را برای 10 روز ممنوع اعلان کرده است. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
ساعت پس از رویداد مرگبار در کابل، رئیس جمهور افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی وعده سپرد که انتقام خون قربانیان را از عاملان این رویداد خواهد گرفت.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم و شریک درد و غم هر خانواده که امروز عزیزان خود را از دست دادن و زخمی شدند می باشم.
آقای غنی همچنان گفت که دستور تحقیقات در باره این حادثه را داده است. به گفته وی مقصر چه دولت باشد و یا بیرون از حکومت مجازات خواهد شد.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل از شخصیت‌های ملی دولتی و غیر دولتی به رهبری لویتارنوال کشور دادم تا در خصوص واقعه تحقیقات همه جانبه نمایم.
رئیس جمهور غنی در بخشی از سخنانش امروز یک شنبه را ماتم ملی در افغانستان نیز اعلام کرد. حمله سه پس از ظهر دیروز در جریان تظاهرات جنبش روشنایی و برپایی خیمه تحسن آنها در منطقه دهمزنگ صورت گرفت. اعضای این جنبش در اعتراض به تغییر مسیر انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ به سرکهای کابل برآمده بودند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این تظاهرات حدود 10,000 نفر شرکت داشتند. با گفته وزارت داخله افغانستان شمار قربانیان این رویداد به 80 تن افزایش یافته است. وزارت داخله تعداد زخمی ها را 231 نفر اعلام کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت نتیجه تحقیقات اولیه‌اش نشان می‌دهد که 3 مهاجم در میان معترضان حضور یافته بودند. گفته شده که مهاجم اولی موفق شده بم را انفجار بدهد، مهاجم دومی موفق نشده و مهاجم سومی از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شده است. صابره شاهد عینی رویداد دیروز در کابل است.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفتن صدا شنیدیم، کلگی گره اون طرف ازایی کردیم، کلگی تکه پرچه شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، اچکت نبود که جرشان کنه، اون طرف پولیس ها استاد شده بود، اون طرف بازایی میکردن.
وزارت داخله افغانستان و قماندانی گارنیزیون کابل برگزاری تظاهرات و تجمعات را برای 10 روز ممنوع اعلام کردند. آنها در یک اعلامیه گفتند که هدف از این اقدام تامین امنیت و مسئولیت شهروندان و مراسم خاکسپاری و عزاداری قربانیان و رسیدگی فوری به زخمی هاست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله بر غیر نظامیان و تظاهر کنندگان را خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی دانسته است. آقای عبدالله به نیروهای امنیتی کشور دستور داده تا عاملان این حمله را تحت پیگرد قرار بدهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله بر این حرکت مدنی را غیر اسلامی و خلاف ارزش‌های انسانی خوانده است. با گفته آقای کرزی این حمله نشان دهنده تلاش آشکار بیگانگان برای تفرق افغانی در افغانستان است. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان حمله دیروز را بزدلانه خوانده و گفته است اراده افغانستان برای مغلوب ساختن تروریستان محکم است. در ادامه واکنش ها تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان این حمله را یک جنایت جنگی و غیر قابل توجیه خوانده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تسلیت گفته است. در خبرنامه این سفارت گفته شده که آمریکا در کنار دوستان و شرکای افغانش که برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مقابله می کنند همچنان می ایستد. سفارت پاکستان در کابل نیز این حمله را تقبیه کرده و آن را بزدلانه خوانده است. این سفارت با پخش خبرنامه تعهد پاکستان در زمینه همکاری با افغانستان برای سرکوب تروریسم را تکرار کرده است. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هم در یک پیام این حمله را تقبیه کرده و آن را کار دشمنان صلح در افغانستان خوانده است. خبرگزاری اعماق متعلق به گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است که دو جنگجوی این گروه واسکت‌های پر از مواد انفجاریشان را در میان معترضان منفجر ساختند. از زمان تهاجم سال 2001 نیروهای برهبری آمریکا در افغانستان به این سو، این مرگبارترین حمله در پایتخت افغانستان خوانده شده است.
سرخط خبرها. بعد دنبال حمله مرگبار در کابل، رئیس جمهور غنی امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله دیروز در پایتخت به 80 تن افزایش یافته و 231 تن دیگر هم زخمی شدند. قماندانی امنیه بغلان از کشته شدن یک پلیس محلی و 4 شورشی در این ولایت خبر میدهد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در جریان یک درگیری در ولسوالی برکه کشته شدند. مقام‌های ولایت هرات تعهد سپردند که برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند و اختطاف در این ولایت مبارزه جدی می‌کنند. محمد ایوب انصاری دیروز در مراسم معرفیش به عنوان قماندان امنیه جدید ولایت هرات گفت وعده می‌دهد که برای مردم هرات در بخش تنفیذ قانون، از بین بردن واقعات ترور، اختطاف و قاچاق مواد مخدر از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش با نیروهای تحت حمایت آمریکا در شمال سوریه درگیر شدند. درگیری پس از آن صورت گرفت که ضرب‌الاجل 48 ساعته تعیین شده برای جنگجویان گروه داعش به خاطر ترک شهرک محاصره شده منبج به پایان رسید. پلیس جرمنی گفته که از خانه قاتل 9 تن در منشن هیچ گونه سنده در مورد رابطه وی با گروه داعش پیدا نشده است. اما به گفته پلیس، رابطه آشکار میان این پسر 18 ساله و اندرس برنگ بریویک، مسئول کشتار دستجمعی در ناروی، وجود دارد. و تمامی 4 افسر پلیس ارمنستان پس از یک هفته گروگانگیری دیروز آزاد شدند. مردان مسلح این افسران را در یک مرکز پلیس در یروان، پایتخت ارمنستان، گروگان گرفته بودند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
نشریه ستار اند استرایپس امریکا به مشکل مهاجرت که افغانستان با آن مواجه است پرداخته، تحت عنوان افغانها با حراس از حملات برنامه مهاجرت به اروپا را دارند می نویسد. در یک لوحه بزرگ که به تاریخ 15 نوامبر سال 2015 میلادی در سفارت جرمنی در کابل نصب شد، از افغانها خواسته شده است تا قبل از تلاش مهاجرت به اروپا باید خیلی خوب فکر بکنند. شمار زیادی از افغانها در تلاش فرار از خشونتها و دشواری‌های اقتصادی به اروپا مهاجر شدند. به نوشته نشریه ستار اند استرایپس، تعدادی از افغانهایی که در تلاش پناهجویی در اروپا اند، حراس از آن دارند که حملات اخیر توسط افراد افغانی الاصل چانس قبول شدن آنها را کاهش می‌دهد. نشریه از قول عبدالصبور امانی 32 ساله باشنده کابل که پلان مهاجرت به جرمنی را دارد می‌نویسد که گفته است این حملات افغانها و سایر پناهجویان را با خطر دیپورت یا رد مرز شدن مواجه می سازد. بر اساس گزارش روزنامه دیر تاگس شپیگل جرمنی، در جریان سالهای 2015 و 2016 میلادی تنها در جرمنی بیش از 90 هزار افغان تقاضای پناهندگی کردند. به نوشته نشریه ستار اند استرایپس، انتقاد کنندگان از تهاجم امریکا بر افغانستان می گویند ادامه مهاجرت یکی از بزرگترین نشانه های آن است که تلاش‌های بازسازی برهبری آمریکا که 15 سال ادامه یافت و برای مالیات دهندگان آمریکایی بیش از 113 میلیارد دلار تمام شده ناکام شده است. نشریه آی بی تایمز بریتانیا در شماره اخیر خود با اشاره به رهایی یک زن هندی که در افغانستان اختطاف شده بود، تحت عنوان جودی دیسوزا، زن هندی اختطاف شده در افغانستان نجات داده شد، می‌نویسد. سوشما سوارج وزیر امور داخلی هند تایید کرده است زن هندی که به تاریخ 9 جون سال جاری میدادی در شهر کابل در افغانستان اختطاف شده بود نجات داده شد. به گفته وزیر امور داخلی هند، جودی دیسوزای 40 ساله که به حیث مشاور ارشد تکنیکی جندر با نهاد آقاخان در افغانستان کار میکرد، در حالی که منپریت وهراس سفیر هند در کابل او را همراهی میکرد، روز دوشنبه هفته جاری دوباره به هند رسید. به نوشته نشریه آی بی تایمز بریتانیا، جودی دیسوزا در منطقه شمالی نه توسط طالبان و یا سایر گروه های تروریستی بلکه توسط یک باند مسلح به خاطر گرفتن پول اختطاف شده بود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوء تفاهم‌های مرزی بحث می‌شود. این نشست سه شنبه هفته روان در کابل برگزار می‌شود و در آن از سوی پاکستان یک جنرال 2 ستاره شرکت خواهد کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کابل سه شنبه هفته روان میزبان نشست سه جانبه است. نشستی که وزارت دفاع افغانستان به نتایج مثبت آن در حل معضل مرزی میان این کشور و پاکستان چشم امید دوخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید در این نشست که نمایندگان افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در آن اشتراک خواهند داشت، تمامی سوء تفاهم‌های سرحدی در آن به بحث گرفته می‌شود. وزیری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بار حکومت افغانستان از یک موضع متفاوت برای حل معضل مشکل سرحدی میان دو کشور با هیئت پاکستانی گفتگو خواهد کرد.
در این نشست سه جانبه تمامی آن مسائل مربوط مشکلات سرحدی و سوء تفاهم‌هایی که در دو طرف خط میان دو کشور به میان آمده است بحث می‌شود. آنگونه هم نیست که تمام بحث‌ها و فیصله‌های این نشست‌ها عملی گردد، اما امید ما این است که در این نشست طرف‌ها به وعده‌ها و فیصله‌هایی که می‌شود پابند بمانند و آن را عملی سازند.
این نشست از 2 سال بدین سو زیر نام میکانیزم تکنیکی نظامی در کابل و یا اسلام آباد برگزار می‌گردد. توافقنامه این میکانیزم در سال 2014 میلادی و در 36مین نشست سه جانبه مقام‌های افغان، پاکستانی و ناتو در اسلام آباد به امضا رسید. طرف‌ها در آن سال بر هماهنگی نزدیک سرحدی توافق کردند و بر بنیاد این توافقنامه با گذشت 2 سال باید صلح و ثبات در هر دو طرف خط فرضی دیوراند به میان می آمد. اما در اون سال وزارت دفاع افغانستان از انجام عملیات خودسرانه پاکستان در سرحدات افغانستان و ورود جنگجویان وزیرستانی به خاک افغانستان پرده برداشت. در سال گذشته نیز در چینی نشست در اسلام آباد طرف ها روی چگونگی پایان تنش‌های دو طرف خط فرضی دیوراند و هماهنگی عملیات‌های نظامی با هم گفتگو و توافق کردند. اما سپس دولت افغانستان گفت که پاکستان به وعده‌هایش در این نشست‌ها عمل نکرده است، تا جایی که تنش‌های سرحدی میان دو کشور اوج گرفت. با این همه خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست روی تاریخ برگزاری کنفرانس تیم تکنیکی مربوط به میکانیزم عالی رتبه بررسی مشکلات مرزی که اخیراً رهبران دو کشور در تاجیکستان روی آن توافق کردند نیز گفتگو خواهد شد. اما کارشناسان سیاسی به نتایج این نشست خوشبین به نظر نمی‌رسند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان میگوید:
باور می‌رسد که در روزها پاکستان از طریق آمریکا و جامعه جهانی تحت فشار بود. یک بار دیگر پاکستانی‌ها با مانور و سیاست‌هایی که دارن می‌خوان خود از این بنبست که فشار بالایشان وجود داره از این نجات بتن، یک بار دیگر هم خاک بزنن به چشم افغانستان رو فریب بتن. اینکه مقامات افغانستانی گپ می‌فهمند یا نمی‌فهمند نرود به اونا. اگر نشست‌های گذشته که چندین نفر رئیس جمهور رفته و اونا آمدن دستاوردی داشته بدون شکی هم داره. اگر نداره ایرم به جمع موزینا محاسبه کنن.
تا کنون روشن نیست که نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان برای پایان تنش‌های سرحدی دو کشور چه نتایجی در پی خواهد داشت. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از دیپلمات‌های پیشین افغانستان در پاکستان میگوید اگر حکومت افغانستان از این نشست درست مدیریت نکند، مانند گذشته دستاوردی بدنبال نخواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:54 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگویند با در نظر داشت منافع اقتصادی کشور در منطقه، طرح گسترش میدانهای هوایی را ایجاد کردند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت به هدف رشد اقتصادی برخی میدانهای هوایی را وسعت و شمار دیگر از میدانهای هوایی در کشور در حال ساخت است. برخی از کارشناسان اقتصادی گفتند که ترانسپورت هوایی مسئول می تواند در کنار رشد اقتصادی زمینه رفت آمد جهانگردان خارجی به افغانستان را نیز مساعد سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید شمار از میدانهای هوایی کشور را وسعت بخشیده و در برخی ولایات میدانهای جدید هوایی را اعمار میکند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت منافع اقتصادی افغانستان در منطقه طرح گسترش میدانهای هوایی را ایجاد کردند. آقای رحیمی افزود در آینده نزدیک مردم شاهد وسعت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل و میدان هوایی هرات خواهند بود. همچنان در برخی ولایت‌های دیگر میدان‌های هوایی اعمار خواهد شد.
ما نیاز به گسترش هماهنگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داریم. طبیعتاً ما نیاز داریم به اینکه از نظر فیزیکی و از نظر ساختاری هم روی میادین هوایی افغانستان کار شود. ما امکانات بهتری داشته باشیم چی از نظر تکنیکی و چی از نظر نیازمندی های ترانسپورت هوایی تا ما بتانیم هماهنگ شویم با کشورهای منطقه و به یک نحوی بتانیم جوابگوی نیازمندی های تجارتی در بخش ترانسپورت هوایی باشیم.
آقای رحیمی میگوید همکنون کار اعمار و عصری سازی میدان های هوایی ولایات خوست، فراه، بدخشان، نیمروز، تخار، غزنی، بامیان و شمار ولایت های دیگر جریان دارد. افغانستان در حال حاضر در ولایات هرات، قندهار، مزار شریف و کابل میدان هوایی بین المللی دارد. اما اداره مستقل هوانوردی میگوید در ساخت سایر میدانهای هوایی معیارهای بین المللی به اساس کنوانسیونهای هوانوردی در نظر گرفته خواهد شد. این در حال است که از سال گذشته بدین سو با به میان آمدن مشکلات امنیتی در ترانسپورت زمینی مردم بیشتر به رفت آمد از طریق هوا را اولویت میدهند. اسلام الدین زدران کارشناس مسائل اقتصادی پروازهای منظم از میدانهای هوایی را برای رشد تجارتی و اقتصادی مهم می‌خواند. آقای زدران میگوید اگر در کنار گسترش بررسی مسئولیت و کنترل افزایش یابد سیاحان خارجی علاقمند بازدید از افغانستان خواهند شد.
رنگ‌های
زندگی
مامیده چی کار میکنیم؟
خودم کنترلر وزارت هستم. مربوط وزارت ها شعبه تلاشی و شعبه رجستر هستم.
چقدر وقت میشه؟
از خودم 6 سال میشه این وظیفه را پیش ببرم.
چطور خواستین این وظیفه را پیش ببریم؟
به خاطر که شوهرم شهید شد دفتر قضا کار میکردم. 5000 تنخواهیم بود نمیشد و از روی مجبوریت 5 تا یتیم داشتم. وظیفه
چطور از حال از کارتون راضی هستید؟
بله راضی هستم. شکر اولادای رسیده. 5 بچه دارم بس.
چی مصروفیت دارن؟
یک سال نو اردوی میلیست دیگه در شرکت کوکاکولا سلماین است. دو تا بچه‌گا که دیگه هم خارج است. یک بچه‌گا که از 2 سال پیش خودم است. شوهرم شهید کردن 2 ساله و از پدرم.
شوهرتون چی کار میکنه؟
شوهرم سایه من صاحب بود. در قطعه که شد 2 ساعت بود. ما شوهرم را از یک فامیل با ظلم با ستم شوهرم کشته شد.
تو من کدام دشمنی بین میخیش قومیا بود چطور؟
نه هیچ ما دشمنی نداشتیم. فقط کتی بچه ما در سر موتر یک گفتگوی کردن. از اونجا آمدن شوهرم را به قتل رساندن.
کیا بودن؟
نفر دیگه نمیشناختیمش ما. وقتی گفتگو که کتی بچه ایم کردن شوهرم در ماجد بود. شوهرم که از ماجد برامد در مزار آمد 21 ماه مبارک رمضان شوهرم را شهید کردن. 14 چاقو شوهرم را زدن. اینال امروز اونو یکیش محکمی اول ادام شد، محکمی دو ادام شد، محکمی سه برادر.
چرا قسم شد؟
من اینی را هیچ برا ندادم. به خاطر از این برا ندادم که اینی شوهرم قتل سومش از این مردکه بود که مرسی 100 لک یا میداد. میگفته سرش ترک طلایی برد خانه میخریم. چون از روی مجبوریت که مرفتم امروز سر من سبا سر دیگاه. ما باید دشمن هیچ وقت آزاد نشوه.
آزاد شدن پس
آزاد شدن. اول که ما دیدم که آزاد شد که مدام که من بسیار گشته بودم میگستن یه رمه کشم خانه خود گرم کردم. مولودای من خارج رایی کردم. ایده تا بچه دیگه ما خانه خود سر خود رفته به یک چیز از واد امونجا شیشته دست قطعه از کری میره و پس خانه خود میره.
خودت چه قسم زندگی را مگذرانی؟
خودم یک بچه گک مسکتیم فعلا و بسیار پریشانی اولادایم نیز یک فامیل بسیار کلان بودم. واقعا بسیار جزلم نمید جوار من 14 چاقو زدن قوقه از تبدلیش کلش هست. زندگیم خراب شد. ساد اولاد بیادر بابا باشه بشه برادم خودم میرسه.
ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان شد. تا نیم ساعت دیگر برنامه امروز میکروفون شما آغاز خواهد شد و در مورد رویداد مرگبار دیروز در کابل بحث خواهیم کرد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تشکر میکنم از هر یکتان در این مجله خبری. و حالا هم در نیم ساعت پیش رو با